اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته و دعاءه و خیره ما ننال و بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. انشاءالله این محفل مورد عنایت و رضایت و توجهات و عنایات ویژه آقا امام زمان علیه السلام واقع گردد. هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در ارتباط با آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم، موضوع اهدنا ما را هدایت بفرما، معلوم شد که هادی خداوند تبارک و تعالی است و خداوند تبارک و تعالی منحصراً از طریق پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هدایت می کند، چه هدایت های تکوینی چه هدایت های تشریعی. و چون خداوند تبارک و تعالی از طریق پیغمبر اکرم و اهل بیت هدایت می کند، پس ایشان هم هادی هستند. قرآن کریم هم که صریح هدایتگری را نسبت هم به پیغمبر داده هم به اهل بیت، انما انت منذر ولکل قوم هاد. پس هدایتگر خداوند هست و این اسم الهادی خدا، خدا هادی است، یکی از اسمهای خدا، یا هادی یا مضل، خداوند هادی هست. این اسم خداوند تبارک و تعالی به تمام و کمال در وجود و در انوار اهل بیت علیهم السلام جلوه کرده و چون از اونجا به عالم منتشر شده، اسم هادی بر اون بزرگواران هم صدق می کند، پس اونها هادی هستند. پس ما باید برای طلب هدایت دست به سمت اونها هم دراز کنیم و از اونها بخواهیم. به تعبیر دقیق میشه که خواستن از اهل بیت خواستن از خداست و خواستن از خدا خواستن از اهل بیت است. طلب هدایت کردن از اهل بیت طلب هدایت کردن از خداست، طلب هدایت کردن از خداوند طلب هدایت از اهل بیت است. هر آنچه بین خدا و اهل بیت علیهم السلام هست طرفینیه، همش همین هست. همه فیوضات از جانب خداست، همه فیوضات از جانب اهل بیت است. همه فیوضات را خداوند از طریق اهل بیت میدهد، همه فیوضات را اهل بیت به وسیله خدا به الله میدهند. همه این تعابیر درست از جمله فیض هدایت هست. پس ما وقتی میگیم ما را هدایت کن، به خداوند عرض میکنیم، توجه داریم به این که خداوند منحصراً این هدایت را از طریق اهل بیت به ما نازل خواهد کرد. حالا معمولاً در نماز وقتی انسان هدایت میخواهد، نوعاً ذهن ما متوجه هدایت های تشریعی هست. هدایت تشریعی یعنی ایمان، یعنی تقوا، یعنی نورانیت، یعنی تقرب الالله. معمولا ما این هدایت ها رو میخواییم. حواسمون به این نیست که هدایت های تکوینی هم هست، هدایت های دیگر، سلامتی، عقل، استعداد، چهره زیبا، خوب، هر این امور تکوینی هم هست، اینا هم هدایته. اینا رو باید انسان از خداوند بخواد که خدای منو حفظ کن، تقویتش کن، هوای سالم، غذای سالم، خانه خوب، همه اینا هدایته. خداوند هدایت عمده اون چه که محل نظر هست و واقعا هم همینطور هست، اهمیت خیلی اصلی داره، هدایت‌های تشریعی هست و در هدایت‌های تشریعی ما حق نداریم طلب هدایت بکنیم و دعا کنیم از سر رحمت برای مخالفین اهل بیت، یعنی کسانی که عمدن عالمن آمدن عارفن راه اهل بیت رو نپذیرفتن، لذا اینها داخل در نا نیستن. اهدنا ما را هدایت کن، اون ما نمیگم من را هدایت کن، میگم ما را هدایت کن ای خدا. ما مجموعه ما شیعیان، مجموعه ما دوستان اهل بیت، ما را در صراط مستقیم قرار بده، ما را به صراط مستقیم هدایت کن، ما را در درجات ایمان بالا ببر، چون قابلیت اولیه هدایت رو به ما دادی، خودت لطف کردی، تفضل فرمودی، میشه دعای ما مستجاب بشه. به خاطر همین هم است بعد از این که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مستحب است که چه در نماز فرادا، چه در نماز جماعت، چه امام جماعت، چه مأمومین، فرق نمیکنه، مستحب به بعد از اتمام ولا الضالین بگن الحمد لله رب العالمین، سپاس مخصوص پروردگار عالمیان، یعنی مجدداً به یک نحوی برگردن به ابتدای سوره. چرا حمد میکنه؟ چون شیعه است، چون در صراط مستقیم هست. دعا میکنم که خدایا مرا هدایت کن، بعد که به خودم توجه میکنم میبینم من مغضوب علیهم و ضالین نیستم، حداقل الان نیستم، لذا تشکر میکنم الحمدلله رب العالمین. مال همین هست که ما در صراط مستقیم هستیم. غرضم فقط اشاره به این مطلب بود که نا در اهدنا مربوط به شیعیان هست، مربوط به محبین اهل بیت هست. بله شامل مستضعفین هم میشود، اشکالی نداره که انسان بگی افرادی هستن به تعبیر میگن قشر خاکستری، حد وسطن، انادی با حق ندارن، برابری با شیعیان ندارن، برابری ضدیت با اهل بیت، با قرآن، با دین ندارن. ممکنه مسیحی باشه، ممکنه بیدین باشه، ممکنه کافر باشه، ممکنه در جنگل‌های آمازون و در یک بیابان‌هایی باشه، کوره دهات‌هایی باشه، از هیچ چیزی خبر نداره، دشمنی با جایی نداره، در یک گروه محکم طرفدار نیست، حزب بندی نکرده. بهش میگن چه دینی داری؟ میگه من دینی ندارم. میگه چرا دینی نداری؟ میگه تحقیقی نکردم، خبری ندارم. حالش این حال است، حال برابری با دین نیست، که این دیندارها خرافاتی ان، اینا باطله، من رفتم دلیل‌هاشون رو دیدم، دلیل ندارن. این حال نیست. اینها را ما میتونیم در نماز نیت کنیم، خدای اینها هم در لایه بعد از شیعیان و دوستان اهل بیت یه گروهی هم هستن که اینا مستضعفن، مطلب دین بهشون نرسیده، جدیتی در مسیر باطل ندارند، اینا را هم هدایت کن. این اصل معنای اهدنا هست، ما را هدایت کن به صراط مستقیم. ما منظور شیعیان، دوستان اهل بیت و این گروه بعدی که گفتیم. حالا آیا در این نا می شود دشمنان اهل بیت هم وارد بشن یا نه؟ اینا بحثای دیگه باطنی و تعویلی قرآنه، نمیشه نفی کرد، چون یک معانی ممکن هست، یک وجوهاتی هست، یک محتملاتی هست، یک توضیحاتی هست، به یک معنایی هدایت معناش تغییر میکنه، نا هم وسیع تر می شود، شامل گروه های بیشتری میشه، تو این نا ممکنه جمادات هم وارد بشن، اون مال عظمت قرآنه. فعلا ما در این جلسه در حد ابتدایی که میخوایم یه خورده با سوره مبارکه حمد آشنا بشیم، نمیخوایم وارد همه دقایق و ظرایف و پیچیدگی ها بشیم. ممکنه اون نا شامل هر موجودی که شعور داره، هر موجودی که تکلیف داره، هر موجودی که به یک نحوی حیات دارد، مختلف میشه. وجوه نظر و توجه در آیات کریمه قرآن مختلف میشه، لذا یک قاعده ای هست که تکرارش بسیار بسیار لازمه، یک حدیثه ولی خیلی حدیث مهمیه. حضرت فرمودن لا تکن ممن یقول فی الشیء انه فی شیء واحد، نباش جزء کسانی، در مورد قرآن، نباش جزء کسانی که به یک آیه قرآن، به یک کلمه قرآن، به یک حرف قرآن میگن این در مورد یک معناست. اینطور نباش، معانی قرآن وسیعه. اگر قرار باشه معانی قرآن اندازه‌ای که بنده و شما میفهمیم باشه، که امیرالمومنین نمیفرمود 70 بار شطور، نمیفرمود به ازای کل قرآن این سوره حمد، نمیفرمودن از صمد من تمام شرایع رو استخراج میکنم، پس معلومه در اون الف الصمد خیلی مطلب هست، در لام خیلی مطلب هست. طبعا ما نمیدانیم، نشنیدیم، خبر نداریم. انسان انکار نکنه بله، مگر انحراف رو. یه کسی میاد یه انحرافی مطرح میکنه، بدعتی میذاره. متاسفانه کار به یک جایی رسیده، دیشب هم گفتیم با اینکه بعضی کلمات خب روی منبر مناسب میسادم به کار ببره، ولی دیگه بعضی وقتا انسان از کوره در میره. بنده خودم رو میگم واقعا از حال طبیعی بعضی وقتا دیگه خارج میشیم، از اون حال یعنی اجتماعی منظورم، از اون حال اجتماعی که انسان باید رعایت کنه دیگه در میرادم. که دیشب هم گفتم بعضی پر رو این تعبیر واقعا پر رو هن بعضی ها. چقدر وقاحت، چقدر بیشرمی، صریحا در مصاحبه همین آقایی که الان زنده هم هست به عنوان طرفدار فلسفه و عرفان و مدعی فلسفه عرفان، فکر میکنم جز نمیدونم چهرهای ماندگار شد یا بهش جایزه دادن، سمینار گرفتن در تجلیلش که این خیلی شخصیت بزرگی است و اینا، صریحا در مصاحبه رسمی میگه اولین موحد خداست، دومین موحد ابلیس، سومین موحد پیغمبر اکرم. میگه این حرف ظاهرش کفره ولی باطنش کفر نیست. درسته این حرف درسته. خب شما در مصاحبه میای این حرفو میزنی، بعدم احساس میکنه داره باطن دین رو بیان میکنه، احساس میکنه که این آدم داره یک سری از اسرار دین رو بیان میکنه، رسما انقدر قدرت پیدا کرده بدعت، انقدر شیطان بساطش پهن شده در عالم که اینها جرأت میکنه. مثل بلا تشبیه، حالا بازم نمیخوام مقایسه کنم، ولی چطور شد جرأت کردن در روز روشن امام حسین رو بکشن، به اون وضع اهل بیت امام حسین به اسارت ببرن؟ چطور شد؟ چقدر وقیح شد جامعه اسلامی، چقدر شیطان بست پیدا کرد، قدرت پیدا کرد که انسان‌ها بتونن راحت شیطنت کنن. حالا در حوزه مسائل اعتقادی هم اینطور شده، هر بدعتی، هر کفری، هر مطلب باطلی یه خورده بهش سر و صورت دینی میدن، یه رنگ و لعابی بهش میزنن به اسم اسرار دین و حقایق دین. یه چیزی شما نمیفهمید و نمیدونید، این خیلی مطلب دقیق و باید 50 سال درس بخونی تا بفهمی، یه چهار تا حرفی هم دور و برش میزنن و یه مطلب باطل رو به خورد آدم میدن. دومین موحد ابلیس، یا اون آقای دیگه‌ای که سر درس صریحا گفت که لطف خدا بود که فاش شد، اون درسش فاش شد و از فایل صوتیش بیرون آمد، 10-12 دقیقه کامل تقطیع هم نبود، که انسان راحت بتونه با خیال راحت لعنتش کنه. خیال آدم راحت میشه بعضی حرفا رو، آدم لعنت نکنیم آقا اینو لعنت کنیم، شاید منظورش اینه، شاید منظور. کسی که برمیگرده صریحا میگه شمر از ما گریه کنان امام حسین زودتر وارد بهش میشه، شمر به گردن ما حق داره، اگر امام حسین رو نکشته بود ما امام حسینی نمیشدیم. و امثال این تعبیرات، نمیخوام ذهن شما رو مشوش کنم، از این حرفا میزنن دیگه، از این حرفا زیاده. اگر قرار باشه انسان ذهنش رو باز کنه، به تعبیر یکی از اساتید خدا حفظشون کنه، اگر قرار به بافتن باشه، بقیه افرادم بلدن به بافن، اینطور نیست بقیه بلد نیستن. اگر قرار باشه انسان خودش رو از اون حالت عبودیت و بندگی و خضوع در پیشگاه اهل بیت و دین خارج کنه و آزاد کنه، خب ذهن ما هم کار میکنه، اونجوری نیست کار نکنه. بقیه هم ذهن دارن، فکر دارن، استعداد دارن، نبوغ دارن، میتونن حرف بزنن، ببافن ری و روم رو به هم و یک مطلب جدید استخراج کنن، نه اینکه فقط مثلا بعضی افراد میتونن، اینطوری نیست. ولی بعضی نمیخوان این کارو کنن، اهل بیت اجازه ندادن. همونطور که امیرالمومنین علیه السلام به معاویه فرمودن تو میدونی که اگه بنا به نیرنگ زدن باشه که من بیشتر از تو بلدم نیرنگ بزنم، من که بلدم بیشتر فریب بدم، ولی من تقوای خدا میخوام رعایت کنم. الا قرار باشه انسان ذیل تفسیر آیه کریمه قرآن هر چیزی بگه، خب بله. یکی از اساتید در قوم، بنده به جهتی با ایشون مرتبط شدم، بسیار بسیار اهل احتیاط بود و اهل احتیاط هست، خیلی به لحاظ تقوا و احتیاط، خیلی احتیاط، جانب احتیاط زیاد داره واقعا، مخصوصا نسبت به علما. که بخواد یک عالمی رو مثلا تکفیر کنه یا رد کنه یا بگه غلطه حتی مطلبش، مطالب ساده سر درس، که من درس‌های ایشونو زیاد گوش دادم، سر درس هم می‌خواست بگه مثلا فلان مطلب غلطه، نمیگفت غلطه، احتیاط میگفت، حالا شاید این، شاید احتیاط، حالش اینطور بود، احتیاطی بود. بعد من مطلبی از یک عالمی پیدا کردم در یک کتابی، برای ایشون فرستادم، نگفتم مال کیه، نگفتم این مطلب، گفتم اگر کسی ذیل این آیه اینطور تفسیر کنه و بگه این آیه مثلا الله نور السماوات والارض، مراد از نور السماوات والارض این همین واجب الوجوده، یعنی همین وجود و فلان. یه سوالی کردم از ایشون، گفتم این حکمش چیه؟ ایشون دیگه نوشت که بسم الله الرحمن بسم الله تعالی، به گمانم به وضوح این مطلب چیز هست، تفسیر به رأی هست، همون تفسیر به رأی حرام. بعد من برایشون متن کتاب اون آقا رو فرستادم، گفتم ایشون گفته، ایشون هم چه حرفی زد، خودت داره میگی تفسیر به رأی دیگه. خب اگه انسان باشه قرار باشه نسبت اهدن از صراط المستقیم هر مطلبی به ذهن میاد بگیم، پس ورع چی میشه؟ ورع در مقام علمی و تقوای در مقام علمی که انسان مراقب باشه مبتلای به تفسیر به رأی نشه. ما نیومدیم اینجا حرف بزنیم قشنگ، آقا فلانی حرف زد خیلی قشنگ بود، خیلی دلنشین بود، نه دل بنده ملاک نه دل شما که بگیم دلنشین بود. خب دلنشین ما کی هستیم که دلمون چی باشه که بعد بفهمیم دلنشین بود پس حرفش خوب بود؟ ما باید دنبال حق حق باشیم، مطلب باید درست باشه. خداوند نفرموده اکثر و قولن، این تعبیر در قرآن کریم هست، همونده احسن القول، احسن القول، قول نیکو، قول سدید، نه قول زیبا، قول جمیل، خوششون بیاد مردم، مطلبی در کتاب بنویسیم مردم خوش به 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 به، همه چیز خداست، همه بگم به 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 به، چه مطلب زیبایی، همه چیز خداست فلان. یا بیام تعبیری از کربلا یا عاشورا یا مسائل مختلف دین آیات قرآن طوری توضیح بدیم مردم خوششون بیاد به به چه چه کنن. ملاک خوش آمدن من و شما نیست که، ملاک زیبا صحبت کردن نیست، ملاک حق بودن مطلبه. کم بگو اما حق بگو، لازمی زیاد بگی. کسی از ما نخواسته ما زیاد حرف بزنیم، از ما خواستن درست حرف بزنیم. اگر یک مطلبی با هم رد و بدل میکنیم، اساتید ما به ما تعلیم کردن، خدا حفظشون کنه، اگر از دنیا رفتیم الان رفتیم اینجا افتادیم مردیم، صبح تو قبر بتونیم جواب بدیم آقا چرا این مطلب رو گفتی، حق بود باطل بود؟ ما باید مطلب حق رو معتقد شیم. در مورد اهدنا هم همینه، آیات کریمه دیگر قرآن هم همینه، الفاظ هم همینه. ممکن هست بله، ما نمیگیم آقا اهدنا فقط همین معانی که، کدوم جاهلیه همچین حرفی بزنه بگه آقا اهدنا فقط همین معانی که ما گفتیمه و تمام، نه، هدایت معانی مختلف میتونه داشته باشه، هادی، مهتدی، هدایت، صراط، صراط مستقیم، استقامت، همه اینا معانی مختلف میتونه داشته باشه نزد اهل بیت. شما اگر تونستی استادی پیدا کنی، عالمی پیدا کنی، از روایات بهت تعلیم بده، از مکتب اهل بیت به شما تعلیم بده که نا، اون نای در اهدنا یعنی ما، چه معانی داره؟ 10 تا معنا داره، چه عالی، چه خوب، الحمدلله. 100 تا معنا داره، چه خوب. اما اگر نتونستیم، ما باید این اهدنا رو طبق موازین شریعت معنا کنیم. ما حق نداریم دعا کنیم برای دشمنان اهل بیت، حق نداریم، حق نداریم طلب رحمت کنیم برای اونها، خیرخواه اونها باشیم. کسی که خودش نخواسته خیرخواه خودش باشه و ما مأمور به لعن او هستیم. همین اهدنا از صراط المستقیم ادامه آیه بعد داره که این جز مغضوب علیهمه، جز ضالینه، این دیگه جز اهدنا نیست که، کسی که خدا برش غضب کنه. نه آقا برای همه دعا کنیم، نه بله دعا میکنیم، لعنت فرمودن کسی که مخالف هست، تازه نه ناسبی، ناسبی که جایز نیست به بدنش نماز بخونی، به بدن ناسبی جایز نیست نماز بخونی طبق ضرورت فقه شیعه، مگه تقیه باشه؟ جانت در خطر اگه نماز نخونی میکشنت، تقیه یک بس دیگه است. ولی به لحاظ ابتدایی شما به بدن ناسبی نماز نمیتونی بخونی، به بدن مخالف که شیعه نیست اما ناسبی هم نیست اگر نماز بخونی، به جای اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا باید لعنش کنی در نماز، باید بگی خدای او رو در آتش جهنم ببر، عذابش کن، غیر شر از او ندیدیم، چون ولایت نداره، چون ولایت دشمنان اهل بیت رو داره. باز مگر در تقیه، یک کسی ممکنه به یک مخالفی نماز بخونه، شرایط تقیه‌ایه، دعا هم بکنه، 5 تا تکبیر هم بگه، تقیه یک موضوع دیگه ایه، اضطرار پیش بیاد، تقیه پیش بیاد مشکلی نیست، اون خودش در فقه حسب حالت عادی و طبیعی. بعضی از بزرگان فقه اینا دیگه باید اگه بخوام توضیح بدیم باید باز 20 دقیقه توضیح بدیم شیخ جعفر کاشف الغطا کیست در فاز اجتهاد و تقلید و اصول و فقه و اینا در دستگاه حوزه علمیه چه جایگاهی داره ایشون. ایشون در کتابش صریحا میگه این مخالفین اگه از دنیا رفتن، بطون الکلاب و مواضع الخلائع حق و بهم، اینا همین سزاواره که سگ ها بیان اینا رو بخورن یا بندازن چای توالت. نماز خوندن نداره کسی که ملعون خداست. حالا در همین بحث صراط، اینا لوازم صراط مستقیمه. اگر این مطالب رو قبول نمی کنیم، اهدنا الصراط المستقیم تا حالا نفهمیدیم، چون اهدنا الصراط المستقیم یعنی نفی تمام صراط های غیر صراط مستقیم، تمام سبل. توجه فرمودید؟ راه های دیگری هم از گفتم دیشب، صراط جهیم هم داریم. یک صراط الان جنه، یک صراط الان ناره. در معال کار، در انتهای کار، در آخر کار، بالاخره فرد یا بهشتی یا جهنمی. صراحت روایات هم از اینا فرمود آخر کار بالاخره بهشت یا جهنم، دیگه سومی نداره. یه عده اون وسط، حد وسط بمونن الالعبد نداره. اینا بالاخره یا میرن بهش افراد یا میرن جهنم، سوم نداره. این سوم و چهارم و پنجم مال دنیاست، ما نمیشناسیم، نمیفهمیم، میگیم مستضعفه، اون بچه بود، این سقط شد، این تکلیفش چیه، این بهشتیه جهنمیه، این بچه شیرخوره بود از دنیا رفت، اون بچه 5 سالش بود، اون یکی مجنون دیوانه است، عقب مانده ذهنیه، نمیدونیم حکمش چیه. اینا مال دنیاست، اما در نهایت کار یا بهشتیه یا جهنمیه. اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما طریق بهشت رو میخواییم، طریق رضایت خدا رو میخواییم، بقیه طرق مستحق عذاب خدا هستن. کسی تعجب نکنه آقا یعنیش، یعنی دشمنان اهل بیت، مخالفین اهل بیت، مخالفین دین، نگید مخالفین اهل بیت. دیشب گفتم گاهی میگیم اهل، چون مظلومن اهل بیت، چون نشناختیم اهل بیتو، میگیم اهل بیت اهل بیت اهل بیت، فکر میکنیم بحث احساسیه تعصبیه، نه، مخالفین خدا، مخالفین حق، کسانی که نمیخوان حق رو بپذیرن، نمیخوان زیر بار قواعد حق برن، قواعد الهی برن، نمیخواد قرآن رو قبول کنه. خب این چطور هست؟ این نماز بخونیم بهش، احترامش کنیم؟ کسی که العیاذ بالله، دیدیم دیگه در این سالهای گذشته، قرآن رو بی احترامی کردن، آتش زدن، چنین کردن، چنان که حالا یک کسی جسم قرآن آتش میزنه، یک کسی معانی قرآن رو تحریف میکنه، کدوم بدتره؟ کدوم بدتره؟ اونی که قرآن رو تحریف میکنه، ذهن مردم رو مشوش میکنه، مردم رو به لحاظ فکری منحرف میکنه، فکر میکنه طرف داره اخذ به قرآن میکنه، اما این تفسیری که شما از قرآن ارائه دادی تحریفه. قرآنی که شما آمدی از امیرالمومنین جدا کردی، از امام صادق و امام زمان و امام حسین جدا کردی، قرآنی که از این قرآن خدای جسمی در میاد، خدای مجسم، جبر در میاد، تفویض در میاد، هزار تفکر باطل در میاد، داعش در میاد. این کسی که قرآن رو، ابن تیمیه ای که لعنت الله علیه و ابو حنیفه و امثالهم که در قدیم بودن از دنیا رفتن، امروز هم هستن، تو همین دنیا هستن، دارن حرف میزنن. اینایی که میان قرآن رو معناشو عوض میکنن، تحریف میکنن و به خورد مسلمان ها میدن مطلب باطل رو، این داره به قرآن بیشتر بی احترامی میکنه یا اونی که قرآن آتش میزنه؟ اونی که قرآن آتش میزنه علنا داره میاد میگه آقا من این قرآن قبول ندارم، گمراهی میدونم، آتش میزنه، تکلیف همه هم باش معلومه. اما اون کسی که به لباس دین میاد و مردم رو گمراه میکنه، اون خیلی خطرش بیشتره، خیلی خطرش بیشتر هست. لذا باید قرآن رو درست فهمید. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط بهشته، ما این راهو میخوایم. هر کس در این راه نیست نفی میشه، طرد میشه، مغضوب خداست، خدا بهش غضب میکنه، نمیشه به این رحمت کرد. آقا اگر تو دیگه یک حرفایی هم زده میشه این وسطا که واقعا آقا اگه تو دلش این شاید بعدن هدایت بشه، ما به بعدنش کار نداریم. شاید اندالله واقعا این شیعه است، ما اندالله‌شو کار نداریم، ما ظاهرشو کار نداریم. صراحت روایات اهل بیت، صریحا اهل بیت فرمودن وظیفه ما در دنیا ظاهر افراده. آقا بنده ظاهرا شما با من 2 هفته اومدی مسافرت، من نماز نمیخونم، با چی کار کنی؟ قطع رابطه کنی، تمام، نماز نمیخونی، بیدینی، کافری، تموم شد رفت، تعارف نداریم که. کسی العیاذ بالله به پیغمبر اکرم سب کرده، بی احترامی کرده، نه این شاید غضب داشته، غلط کرده موقع غضب سب کرده، بی خود کرده، که این ساب بن نبیه، سب کننده پیغمبر، مرتده، کافر. نه آقا شاید منظورش از اون فوشی که داده یک کلمه دیگه باشه، یک معنای دیگه باشه. خب من به منظورش چی کار دارم؟ من به ظاهر بیرونیش کار دارم. قاتل رو ببرم پیش قاضی، نه در ایران، در آمریکا، در دنیا، هر جا، پیش هر قاضی، پیش هر قوه قضاییه، قاتل رو بردن پیش قاضی ببرن، بعد بگن آقا چرا تو چاقو رو برداشتی کردی تو شکم طرف؟ بگه من منظورم این نبود که بکشمش، منظورم بگم منظور چیکار زدی؟ کشتیش. ظاهر کارت قتله، باطنت هرچی هست برو اون دنیا جواب بده. ما فعلا در دنیا تو رو اعدامت میکنیم، تموم شد رفت. ملاک عالم دنیا ظواهر امره، ظاهر امر داره میگه من فلان دینو دارم، من مسیحیم، ظاهر امر میگه من تحقیقم کردم، اسلام باطله، تمام شد دیگه. شاید داره تقیه میکنه، پس تمام مسیحی ها و یهودی ها شاید دارن تقیه میکنن. این طرف هم کسایی که میگن ما شیعه هستیم، بنده ای که من نوعی منبری که منبر میره، عالم دین، مرجع تقلید، شاید منافقه. این طرف هم پس هست دیگه، شاید دست نشانده یهود، سنگ رو سنگ بند میاد. شما یه مرجع تقلید دست بذار بگو من میدانم حقیقت وجودشو میدونم این شیعه است، میتونی؟ میشه به حقیقت وجود کسی رسید یا نمیشه؟ نمیشه. شاید این دست پرورده فلان دستگاه‌های جاسوسی یا مثلا فلان کشور آمده تو حوزه علمیه درس خونده، درس داده، همینطور آمده، این جاسوسه، یهودیه، منافقه. پس بگیم هیچ مرجع تقلید هم ما تقلید نکنیم، هیچ کس هم دوست نداریم، لعنتشون هم بکنیم علی عزو بالله مثلا. اون طرف هم هر کی مخالف اهل بیته بگیم نه این شاید شیعه است، رحمتش کنیم، صلوات بهش بفرستیم، این فلان هدایت بهش دعا کنیم. آقا این چه حرفیه؟ این چه منطقیه؟ این چه نوع نگاهیه به عالم؟ میگن واقعا اصطلاحی است در عرب، تو کتابای حوزوی هم زیاد گفته میشه، الغریقو یتشبسو به کل حشیش. برهان طرف زمین خورده، مطلبش زمین خورده، باید بگه آقا بنده اشتباه کردم، غلط کردم، حرف اشتباه زدم، یه عمر داشتم حرف باطل میزدم، حالا که دستش رو شده دیگه داره غرق میشه، دیگه دست میندازه به هر خار و خاشاکی یه جوری خودشو نجات بده. بعضی استدلالا اینطوره، هر حرفی میزنن، هر استدلالی مطرح میکنن که حرف باطل و غلط خودشو ثابت کنه. آقا نکنیم این کارو، با دین بازی نکنیم. دین دین خداست، دین دین امیرالمومنینه، صاحب داره، نکنیم بازی نکنیم با دین. آقا مطلب دینی رو نمیدونی سکوت کن، بگو نمیدانم، هی میخواد دفاع کنه، نه این به این دلیل شاید، اون به اون دلیل شاید. بعد میری یه آیه قرآن هم پیدا میکنه میاره، یه حدیث هم پیدا میکنه میاره. خب برگردیم سر بحث خودمون، بحث اهدنا الصراط المستقیم. پس نای اهدنا الصراط المستقیم شامل شیعیان میشه، چون دیشب اشاره کردیم نگفتیم، گفتیم حالا اشاره بکنیم تو نماز بدونیم. اهدنا، خدایا ما و دوستان امیرالمومنین شیعیان، زوار امام حسین، شیعیان اثنی عشری، هر کجا این عالم هستن، همه ما رو هدایت کن به صراط مستقیم، در تشریع، در شریعت، در دین، در درجات نور، درجات ولایت، همه رو انسان دخیل کنه. چرا نا آمده، نی نیامده؟ یعنی من نیامده، ما آمده، من را هدایت کن. خب این به خاطر یک وجهش به خاطر برتری دعای جمعیه. خیلی نکات داره دعای جمعی، چون مؤمنین همه با هم یک خانوادن، اعضای یک پیکر هستن، اینا یک اتصال واقعی حقیقی دارن. اصلا در دار ایمان یه قاعده بگم خدمتتون، ما در دار ایمان من نداریم، در حقیقت ماه، همه با همه. اشهد ان ارواحکم نورکم تینتکم، ارواح شما، روح های شما اهل بیت جمعن، در این که یک نفرن، یک حقیقتن، جمعن، متعددن، این تعدد همه با همه. یک امامو حذف کنی نمیشه، مؤمنین هم همینه. یک مؤمن رو اگه انکار کنی با وصف این که میدانی مؤمنی مؤمن هست، یک مؤمن رو انکار کنی، همه رو انکار کردی، همه انبیا رو هم انکار کردی، ادیان هم، یه مجموعه به هم پیوسته از همه. اگر هدایت میخوای برای خودت معنا نداره تنهایی بخوای، اهدنا، همه ما رو هدایت کن، همه دوستان اهل بیت، من نیستم که فقط، اینقدر افراد هستن دارن زحمت میکشن برای ولایت اهل بیت، برای احقاق حق، دفاع از مظلومین، نمیدونم خیریه دارن، کار خیر دارن، ارشاد مردم دارن، هزار منفعت دارن، هزار خوبی دارن، دارن خدا رو عبادت میکنه، اصلا نفع عمومی هم نداره، تو خونش داره میگه لا اله الا الله، میگه سبحان الله. اون فردی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت من پیر شدم، قدرت ندارم بیام جهاد و جنگ و اینها دیگه، من فقط مینشینم توی خونه خودم، دشمنان شما رو لعنت میکنم، همین کار ازم برمیاد. حضرت فرمود ملائکه آسمان از تو به عظمت یاد میکنن. بله وقتی نمیتونی جهاد کنی، پیرزنیه، پیرمرد، دوست امیرالمومنین تو افغانستان، پاکستان، ایران، هر کجای عالم هست، من فقط هدایت در نماز واجب از خدا میخوام، منو به راه راست هدایت کن، فقط برای خودم بخوام یا برای اونم بخوام؟ برای اونم بخوام، ما یه خانواده هستیم. پس جمع شیعیان هم هست، دوستان اهل بیت هست، گفتم اون قشر مستضعفین و اینها رو هم شامل میشه، اونجا مانعی نداره، اما بیرون از این دایره دیگه اونها مشموله این اهدنا با این توضیحی که دادیم نمیشن. ولی باز هم معنای قرآن رو منحصر در یک معنا نمیشه کرد. اگر معانی هدایت عوض بشود و خاص بشود و هدایت تکوینی و و و و به یک وجوهات خاصی شامل بقیه هم میتونه بشه، همین مقدار دیگه کفایت است. رسیدیم به صراط مستقیم. یک صلوات ختم بفرمایید. در ارتباط با صراط مستقیم هم همینطور که دیدیم واژه هدایت و موضوع هدایت و موضوع دعا در اهدنا، همه اینها با هم، حتی همون نای اهدنا و خود هدایت و هادی، همه تک تک مربوط به اهل بیت بود، به ضرورت‌های قرآنی، به قطعیات اعتقادات شیعی و اسلامی. ما هدایت بدون پیغمبر، بدون اهل بیت نداریم. ما دعا مقبول بدون ولایت اهل بیت نداریم. نا هم که میگی ما، مای بدون اهل بیت که منهای اهل بیت که دیگه ماش فایده نداره، بگی ما، درسته؟ همونطور که اهدنا همینطور، کما اینکه خداوند لطف کرد از اول بای بسم الله که توضیح دادیم تو این سالهای گذشته تا همین فقره اهدنا که رسیدیم، تک تک آیات و تک تک کلمات این آیه کریمه رو به اندازه وسع ناقص تمام رو گفتیم مربوط به اهل بیته. از بای بسم الله و اسم و الله و رحمان و رحیم و حمد و همینطور همه با هم، هم به صورت الفاظ جدا جدا تک تک مربوط به اهل بیت و ولایت اهل بیت و مقامات و فضائل اهل بیت بود، هم به صورت آیه، کل آیه که یک معنای جمله‌ای نهاد و گزاره‌ای میداد، اونم باز مربوط به اهل بیت و فضائل و مقامات اهل بیت بود. اهدنا هم همینطور بود، هدایت و نا. صراط مستقیم هم که دیشب یه نکاتی گفتیم، 56 حدیث فقط مرحوم علامه مجلسی در جلد 24 بهار صفحه 9 جمع‌آوری کرد، 9 به بعد 56 حدیث که صراط مستقیم اهل بیتن، به صراحت اهل بیت فرمودن ذیل آیات مختلف، چون این تعبیر صراط مستقیم در قرآن کریم چند مرتبه تکرار شده، خود صراط مستقیم، صراطن مستقیما، و خود صراط مستقیم به شکل‌های مختلف. خب این صراط مستقیم فرمودن امیرالمومنین است، اهل بیتن، ما اهل بیتیم، واقعا هم همینه، اونها صراط مستقیم هستن. صراط مستقیم در روایات 7 مورد براش بیان شده، من 7 مورد رو خیلی مختصر بیان کنم فقط در حد عنوان، اگه فرصت شد و توفیق شد باز روایاتش هم میخونیم، اگر نه اینا همه عین نصوص روایاته، یعنی بنده از روی روایت به روایت فقط نوشتم که دیگه اینجا روایاتو نخونیم. برای صراط مستقیم در روایات 7 مصداق بیان شده. 1، امام اهل بیت، ائمه، امیرالمومنین، پیغمبر اکرم، ائمه، امام. 2، اون پل کشیده شده روی جهنم، جسر، جسر ممدود علی جهنم، الجسر الممدود، که اون پلی که معروف پل صراط بهش میگن، حالا پلش اونم صراط، صراط امام است، صراط اون پل است، اون پل به سمت بهشت دیگه، صراط مستقیم به سمت بهشت. توضیحات و توصیفاتی هم داره، 1000 سال سربالایی، 1000 سال موربه، 1000 سال سراشیبه، در این حال صراط مستقیمه، از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره، اوصافی براش بیان شده، اونم دو. پس اون پل صراطی که معروف است. 3، در روایات فرق، چون اینا این روایاته، طریق به معرفت الله، صراط مستقیم اون راهی است که ما را به معرفت خداوند میرساند. 4، فرمودن ما قصره عن الغلو وارتفع عن التقصیر، هر راهی، هر فکری، هر عملی، هر گفتاری، هر شخصی که، هر اعتقادی که از غلو پایین تر باشد از تقصیر بالاتر، همون مستقیم، استقامت، اعتدال، هر چیزی که این طور باشه صراط مستقیم، هر چیزی، قضا هم باشه صراط مستقیم، لباس هم باشه صراط مستقیم، رنگ هم باشه صراط مستقیم، غلو نداشته باشه، تقصیر هم نداشته باشه، در حد خودش، در جایگاه خودش صراط مستقیمه، کمککار انسانه، وسیله است برای حرکت انسان الالله. اینم معنای چهارمی در روایت آمده. معنای پنجمی که برای صراط مستقیم، در مورد خاص صراط مستقیم در روایت آمده، عبادت الله وحده، پرستش خداوند. صراط مستقیم عبادت خداست، بندگی خداست. خدای ما رو به راه راست هدایت کن، یعنی ما رو توفیق بده، کمک کن، حمایت کن، هم دست به پشت ما بذار به قول معروف که ما بتونیم صلواتی بفرستیم، نمازی بخونیم، صدقه ای بدیم، انفاقی کنیم، قرض الحسنه ای بدیم، زیر بازوی یک نفری که نیازمند هست بگیریم، ضعیف هست بگیریم، پدر و مادرمون احترام کنیم، تکبر نداشته باشیم، هر عبادت خدا. اینم صراط مستقیم. چند تا شد تا حالا؟ امام، پل صراط، طریق به معرفت الله، پایین تر از غلو و بالاتر از تقصیر، و عبادت خدا. پنجمی، ششمی که در روایت آمده، از صورت الانسانیه، توضیح مفصل داره و سخت و خیلی زیبا و مهم. رد میشین فقط برای اینکه بدونید به گوشتون خورده باشه همین مقدار. صورت انسانیت، حالا خواهیم گفت بعد برای اینکه از ابهام در بیاد نگید آقا صورت انسانیت چی بود. هفتای اینا که آمده، هفتاش امیرالمومنینه، هفتای مصادیقی که برای صراط مستقیم بیان شده خیلی واضح اهل بیتن، هفتاش اهل بیتن. این صورت انسانیت همونه، اون حقیقت صورت جامع و اون هیکل الهی توحیدی نورانی که خداوند به دست قدرت و حکمت خودش آفرید و اول هم او را آفرید و مبدأ و منبع جمیع خیرات و زیبایی است، اون صورت انسانیته. اکبر و حجج الله علی خلقه، بزرگترین حجت خدا بر خلقه، اون صراط مستقیم امیرالمومنین اهل بیتن. هفتمی هم کتاب الله، قرآن. کتاب الله، حالا البته نفرمودن قرآن، فرمودن کتاب الله. کتاب الله خود وسیع‌تر از قرآن، از این قرآنی که مورد نظر ما هست، در ذهن ما هست. کتاب الله، کتاب خود وسیع‌تر، معانی خاص داره، ولی بالاخره حالا فعلا میگیم قرآن کریم، ولی در روایت کتاب الله. این صراط مستقیم، قرآن صراط مستقیمه، کتاب الله صراط مستقیمه. این هفتا همش انوار اهل بیت، مقامات اهل بیت، درجات اهل بیت و خود اهل بیت هستن. خیلی این آیه پس ولایی هست، این آیه خیلی تمام اطراف و جوانبش به وضوح داره داد میزنه آقا ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. این مطلب که این هفت مطلب، هفت مصداقی که در روایت بیان شده تطبیق می شود به اهل بیت علیهم السلام، یک توضیح بسیار نورانی زیبایی داره، انشاءالله فردا شب تقدیم می کنم. امشب یک مقدمه ای و یک نکته مهمی بیان می کنیم و اون این هست که حواسمون باشه که انشاءالله این سوره مبارکه رو که می خونیم و این آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم، چون دو شب گذشته گفتیم صراط طریقه، طریق به سمت چیز دیگه است، اگرچه خودش در مراحلی هدف هم هست، ولی بالاخره طریق، هی رد میشی. گفتیم این صراط انتها بردار نیست، تمام شدنی نیست، یه جایی برسیم بگیم دیگه صراط تموم شد، ما صراط رو رد کردیم. نه، ما همیشه علی صراط و سیر کننده در صراط هستیم، روی صراطیم همیشه. اینو توضیحشو دادیم اجمالا. اون نکته مهمی که میخوام تقدیم کنم، ان شاء الله به لطف امام زمان علیه السلام، اگر این نکته رو دریابیم، درک کنیم و باور کنیم، از بسیاری از انحرافات که نجات پیدا میکنیم و بسیاری از زیبایی‌های دین و قرآن و معارف اهل بیت رو خواهیم درک کرد و خواهیم فهمید. این نکته خیلی مهمه و اون این استش که این صراط مستقیم، راه مستقیم، معمولا شاید تو بعضی ذهن‌ها باشه که راه به سوی خدا. این غلط، خدا در هیچ جهتی نیست، انتهای این راه ذات خداوند نیست. خدای ما رو هدایت کن به سوی خودت، نه به خودت. ما نمیریم در خدا بریم با خدا یکی بشیم، خدا بشیم، علی عزو بالله، نمیشه. خدا هم در جهت نیست، خداوند در یک جهتی نیست، بگیم مثلا این جهتی از این طرف بریم از اون طرف نه. نه، این صراط و این راه و این مسیر اولا انتها ندارد و این سیری که ما داریم میکنیم در ذات خداوند و به سوی ذات خداوند نیست. بگیم داریم میریم سمت ذات خدا، میرسیم به خدا، یه جایی در خدا هی داریم میریم جلو. غلطه. سیر تماماً در مدارج اسماء و صفات پروردگاره، در مدارج انوار خداست که حالا اینو فرداشم انشالله توضیح میدیم تا اون این دوتا با هم تکمیل میشه. بعد ذات خداوند تبارک و تعالی اینطور نیست که مقصود باشه، یعنی مقصود به این معنی که ما واصل بشیم بهش. مثلا میگیم لقاء الله. لقاء الله یعنی چی؟ یعنی خود خدا رو میخوایم ببینیم؟ نه، ما خدا رو عبادت میکنیم، معبود ما خداست. اما این صراط که خدا به ما فرموده که در این صراط حرکت کن، منتهی به ذات خدا نمیشه. نه، اون بحث جهت عبادتی که انشالله فردا شب باز توضیح بیشتر خواهم داد. این خیلی نکته مهمی است آقایون، بسیار زیربناییه، بسیار اساسیه و مسیرها رو جدا میکنه کاملا. دو تفکر، سه تفکر میشه، از هم جدا میشه، تفسیر آیات قرآن عوض میشه، نگاه به دین عوض میشه، که ذات خداوند تبارک و تعالی مورد معرفت ما قرار نمیگیرد. ما نمیتونیم معرفت پیدا کنیم به ذات خدا. ذات خداوند تبارک و تعالی مقصود ما برای سیر ما نیست. من سیر نمی کنم که به خدا برسم، نه، سیر میکنم به دستور خدا، به دستور خدا سیر میکنم، به دستور خدا عبادت میکنم، به دستور خدا به سمت اهدافی حرکت میکنم. اما اون اهداف و اون اغراض و مقصودها خودشون ذات خدا نیستن. خدا از مجموعه هادی و هدایت و مهتدی بیرونه. از مجموعه هدایت و هادی و مهتدی و صراط و نهایت و بهشت و رضوان و اینا، همه اینا خدا بیرونه. خدا خالق کل ایناست. نمونه خیلی خیلی واضحش که روشن میتونیم این مطلب رو هم در آیات هم در روایات به وضوح، اگه کسی بخواد بفهمه و کسی بخواد قبول کنه حق رو، به وضوح در روایات و آیات هست، معراج پیغمبر اکرم هست. خود پیغمبر اکرم مقصودشون، غرضشون، اون جایی که میخواستن برن، اونجا در معراج برن کجا بود؟ ذات خدا بود. پیغمبر میخواستن برن داخل خدا، مثلا با خدا یکی بشن، برن خود خدا رو نگاه کنن. مگه خدا دیده شدنیه؟ نه. چی هست؟ در روایات واضح فرمودن، مثلا واضح آیات کریمی قرآن که داره، آیات رب بگی لنوریه من آیاتنا، دو مرتبه تکرار، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. نه لنوریه خودمان را، به اون نشان بدهیم خودمان را، نه، برای اینکه او را بردیم به معراج و به مسجد الاقصى و اینها که به اون نشان بدهیم، ارائه کنیم آیاتمان را، از آیاتمان چیزی به اون نشان بدهیم. تازه از آیات، حالا این چرا از، باز اینم نکات داره، نکات تفسیری مربوط به بحث معراجه. روایات فراوان آیات دیگه هم داریم، ولقد رها و عند سدره المنتهى لقد رها من آیات ربه الکبرى، اینم آیه دوم، آیه قرآنه که پیغمبر آیات خدا رو رفتن مشاهده کنن، نه ذات خدا رو. ذات خدا مقصود پیغمبر هم نیست، مقصود پیغمبر اکرم هم نیست. با همه این که ایشون اول شخص عالم امکان هستن، اما ایشون دنبال این نیستن که ذات خدا رو ملاقات کنن، ذات خدا رو معرفت پیدا کنن. نه، انت کما اسنیت تعالی نفسک، تو خدای اونطور هستی که خودتو تعریف کردی، تعریف کردی، اونطور هستی، ما ذات تو رو نمیشناسیم. پس وقتی پیغمبر اکرم در معراج که اول شخص عالم هستن، بگیم با عقل رفتن، با شهود رفتن، با عرفان رفتن، با عبادت رفتن، با فوق این حرفا رفتن به معراج، به هر چی که رفتن، کسی که نمیتونه مثل پیغمبر مسیر کنه. پیغمبر رفتن آیات خدا رو ببینن، اونم من آیات ناتازه. بعد حالا یکی آقا اینجا پیدا بشه بگه من ذات خدا رو مشاهده کردم. خب این یه به قول یکی از آقایون میگفت این حرفا رو گاهی گاهی یا در یک جای خاصی، نه همیشه، باید هو کرد. بعضی حرفا رو دیگه باید هو کرد، چون بعدی دلیل میاری، آیه میاری، روایت میاری، دلیل عقلی میاری، مفصل محکم، باز حرف خودش رو تکرار میکنه. خب این دیگه باید باش قطع رابطه کنی، میگه شما منحرف هستی، ما با شما کاری نداریم. کسی که در توحید منحرف است، خواهر ما باشه، برادر ما باشه، پدر و مادر ما باشه، فقط پدر و مادر، اون حق پدر و مادری باید رعایت بشه، ما بقی هر کی باشه کاری نداریم باهاش، مسیر ما جدا میشه. سر اعتقادات ما با کسی تعارف و شوخی و بازی نداریم. نه بنده، شما هم همینین، هر کی دین داره همینه، یک جاهایی در اعتقادات چنان حساس میشه دیگه تعارف نداریم. کسی که در مسائل توحیدی حرف انحرافی میزنه و افراد منحرف در توحید را بزرگ می شمارد، ما باش دیگه کاری نداریم به لحاظ اعتقادی. رفت و آمد نداریم، تمام. خب البته با دوستان اهل بیت و با اهل ولایت بسیار بسیار گرم و صمیمی باید باشیم و بسیار لطیف و نرم و خوب، ولی با کسی که با اهل بیت اینطور برخورد میکنه، با معارف اهل بیت انحراف ایجاد میکنه، ما هم باهاش کاری نداریم. تعارف هم دین مال ما نیست، خونش رو امام حسین دادن، اسارتش از زینب کشیدن که این دین به ما دست ما برسه. سر مسامحه و مصالحه ما با این دینی که به این سختی اولیاء الله به دست ما رسیده، ما با کسی مصالحه سرش نمی کنیم، عقب نشینی هم نمی کنیم. مطلب همینه که فرمودن، لذا ذات خداوند در این صراط مستقیم مقصود نیست. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم به کجا میره؟ به ذات خدا. نخیر، به آیات و اسماء و انوار الهی میره، که انشالله اینو فردا شب توضیحشو خواهیم داد و خواهیم گفت انشاءالله اگه توفیق خداوند کمک کنه که چطور این مطلب ادامه پیدا میکنه، میاد اون هفت مطلب رو، هفت مصداق رو میگیره و همه اونا میشه انوار اهل بیت و حقایق اهل بیت. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی دست ما رو همیشه بر صراط مستقیم خودش محکم انشاءالله بگیر و رها نکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.